با اشکالاتش میشه در، یعنی وقتی بخواد تعلیقی درش نباشه میتونی که عرض کردم. حالا یه تتمه داره میگم باره بله عرض شد که در ارتباطی با تعریف مشهور که ما بگیم بیع انشاء تملیک متعقب به قبوله، با توجه به این که فرض بر اینه که قبول جزء نیست، دو تا احتمال باقی میمونه، یکی شرطیت قبول، یکی ذکر بودن قبول. در عبارات سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، بعد از اشکالاتی که به وجود آمد و شرحش رو دادیم، به اینجا رسید مسئله که قبول اگر بخواهد خلاصه منشأ باشد، تعقب قبول منشأ باشد توسط بایه، خب این مستلزم اینه که بگیم بایه چیزی را داره انشاء میکنه که در اختیارش و تحت اختیارش نیست. اگر هم بخواهد منشأ نباشد، معناش اینه که بین بیتو خبری و بیتو انشائی فرق بگذاریم، چون در بیتو خبری تعقب میاد اما در بیتو انشائی تعقب از دست میره. نهایتا مجبور شدیم که خلاصه یا اینکه احتمال بدیم تعلیقی باشه، یعنی بگیم انشاء کرده معلقاً بر یه چیز دیگری، که چون تعلیق در انشاء امکان نداره پس ما باید بگیم انشاء کرده ولی در ظرف قبول، یعنی این نهایت کمکیست که بتونیم بکنیم. بعدم عرض شد که اینجا اشکال مهمی که وجود داره اینه که همون که اشکالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به طرفین این بحث داره، که اگر کسی بگه تعلیق در انشاء به خاطر اینکه مقتضای تعلیق در انشاء در جایی که مقتضای ذات عقده اشکالی نداره، چون برمیگرده به عقد بودن عقد، اما تعلیقی اشکال داره که به امر خارج از ماهیت عقد برگرده، مرموهای خویی، یا فرمایش سید نهایتا که ما بخوایم دفاع بکنیم از توش در بیاریم خلاصه ضعف بودن رو، امام رضوان الله تعالی علیه اشکال مهمش همینه که در فرض ضعف بودن ماهی قائب و در ظرف این که بالاخره تعقب را به عنوان یک معنای حرفی قید در منشأ بدانیم، خلاصه اشکال اینه که بالاخره انشاء شده یا نشده. درست ما در واقع تعلیق را هم مقتضای ذات عقد بدانیم، عیب نداره، اشکال ما سر این نیست، اشکال ما سر این است که منشأ و موجب میتواند چیزی را که به خودش مربوط نیست انشاء کنه یا نه. مرحوم سیدی جوابی تقریبا به این اشکال دادن که چه اشکال داره؟ ما بگیم همین که در واقع متعقع در اختیار موجبه برای درستی انشاء کفایت میکنه. ما یک تعقب داریم، یه متعقبی داریم، متعقب ما در واقع ایجابی است که تعقب پیدا میکنه به قبول. ما یه ایجابی داریم که دست منشأ و یه قبولی داریم که دست مشتریه. خلاصه سید میخواد اینطوری درست کنه برامون، بگه ایجاب دست منشأ و موجبه، دست بایعه، قبول دست مشتریه. منتها چون بایع ما و موجب ما وثوق داره به صدور قبول از مشتری و با ایجاب شنهو مسبب در خلاصه صدور قبول از مشتریه، نه سبب شده که قبول از مشتری صادر بشه. کافی، درسته ایجاب دست اوست، قبول دست دیگری است، اما که انه سرسلسله قبول هم دست خودشه. نه وثوقش به خاطر همینه، یعنی نه حیث وثوقش نیست، حیث اینه که در واقع اگر آقای بایع ایجابو نمی کرد مشتری نمیتونه بپذیره و قبول کنه. همین که ایجاب به دست بایعه و فعل بایعه و با صدور ایجابش در واقع مشتری را از مشتری قبولو میگیره در حالت ایطوری. یه مثالی داره سید، مثال خوبیه، میگه مثلا شما در مسئله نذر، شما اگر نذر کردی که اگر فلان چیز اتفاق بیفته میفروشی خانه‌ات رو، من نذر میکنم اگه اینطور بشه خونم رو میفروشم. خب حالا این نذر تحت اختیار شماست، بلکه منظور باید مقدور شما باشه. شما نذر میکنی که اگر او حادثه شد خانه ام رو بفروشم، نذرت هم درسته، قطعا هم منظورت از نذر بیعدار بیع مسمره، نه بیعی که فعل موجب باشه. یعنی نذر نکردی که صیغه ایجاب رو جاری کنی، چه قبولی بیاد چه قبولی نه، چون دیگه قطعا در مسئله نذر مسلمه که منظور تو بیع مثمری است که شیخ میفرمود ترتب اثرش عند العقلاء و الشارع متوقف بر قبوله. قطعا اینطور، این بیع مثمر. اما خود صحت نظرت رو چطور درست میکنی؟ شما در صحت نظرت قدرت علی القبول که نداری، یعنی کسی اونجا شبهه نمیکنه که آقا این چه نظریه، تو نظر کردی خانه ات رو بفروشی، در صورتی که این منظور همش فعل تو نیست، یکیش فعل توه، یکیش فعل مشتریه. میگن نظر درست عیبی هم نداره، منظورم مقدورته. میگن منظور مقدورته، لذا وقتی منظور مقدورته خب کافیه، همین مقدار کافیه که منظور تحت ید تو باشه، که انه قبوله سکانش دست توه، اصل سکانش تا صدورش. تو وقتی که ایجاب میکنی که انبو یه کاری کردی که قبوله بیاد، نه اون مشتریه و وثوق هم داری، یعنی این کافیه. ایشون میفرماد ببینید اینطوری مسئله حله، لذا لازم نیست حتما ما بگیم آقا قبول چون فعل غیره و این قبولی که فعل غیره در اختیار ما نیست. احمد اقلا این پاکت شیرینی وردا بیار اینجا، این معنا داره این آیه. خلاصه پس نتیجه این که بله تحقق نظر و صحت نظر که با فرض مقدور بودن منظوره، که منظور ما اینجا قطعا صرف ایجاب نیست که بگیم خب ایجاب فعل بایه، منظور ما اینجا بیع مثمره و بیع مثمر هم یه طرفش دست بایه یه طرفش دست مشتریه، ولی همه میگن درسته، اشکالی هم نداره. بنابراین نه استدلاله، استدلال عرفیه، میخواد بگه صحت عرفی اینجور چیزا بله بله خیلی خوب همین میخواد بگه ما همین مقدار برامون کافیه عرفن و اندل اقلا که یه چیزی دست شما باشه. بعد میگیم چون دست شماست مقدور شماست اشکالی هم نداره و نظام همین که شما وسوخ داشته باشید اندل اقلا به این که به واسطه این فعلی که بالاخره نقش تصویبی داره در صدور اون قبوله عمل درست میشه، اقلا باش معامله یک عمل درست میکنن، شارع هم تعیین مثل همین مسئله به این نظری که گفته شد. بنابراین خلاصه جان شرط نیست، چون میگه اگه شرط بشه شرط میشه تعلیق. سید داره میگه سید ایش که سید یه سیدی داشت، سید میگه چون تعلیق مستلزم این که این است که تعلیق در انشا پیش بیاد، ما تعلیق در انشا را قبول نداریم. تعلیق در انشا معناش این میشد که انشا الان صورت بگیره اما معلقا بر یه چیز دیگری. ایشون میگه نه، ایشون میگه شما در منشأ تعقب رو انشاء کن. بعد اشکال اینه که این منشأ تو که تعقب درش انشاء شده، تعقب انشاء تعقب انشاء فعل غیره، این میخواد اینو برطرف کنه. اون طرف خودش رو نجات داد از تعلیق که تو معلق بر چیزی انشاء نمی کنی، منشأ تو در واقع ایجاب متعقب للقبوله، اما لازم نیست قبول به تمامه تحت ید تو باشه تا انشاء تو درست باشه. شاهد علاما ذکرنا صحت نظر شما در مسئله بیع مثمره که یه طرفش 100% دست شماست، طرف دیگش هم یه بخشیش اینطوری، اما همین یه مقدار یه بخشیش که در اختیار شماست و شما با همون یه بخش برای وسوق به در واقع وسوق اقلائی به صدور قبول حاصله، میگن نظر درسته، نظر میکنی بیع دارت را و این بیعم بیع مثمره، منظورم مقدورت، اشکالی هم نداره. جا تعلیق دیگه نیست، نمیگه تعلیق، تعلیق اگر تعلیق باشه تعلیق رو رد میکنه، میگه تعلیق رو ما نمیخوایم بپذیریم. تعلیق یعنی که شما منشأت رو معلق بر چیز دیگری الان انشاء کنیم، ایشون میگه نه ما اینو ای اسمش تعلیق، این به درد نمیخوره چون تعلیق معناش اینه که شما الان در واقع منشأ رو الان بیاری ولی معلق بر یه چیز دیگری که میخواد بعدن بیاد، یعنی اینطوری جانم بخواد درستش کنه دیگه، بخواد درست کنه. بله جواب مسئله این است که جواب این مسئله که حالا تا به تیکه بعدش برسیم، حالا هست ما این تیکه رو هم بررسی نفرمایید، این شاهد عرفی سید رو جواب ندادن. جواب مسئله اینه که انصافا فرق بین البابین، ما یه مسئله داریم تحت عنوان مقدور بودن یک فعل و صحت شرعی و اقلائی اون فعل بر اساس وجود قدرت. خب یه حرفه، این درسته، تو نظر درست، همطور که ایشون میفرماد من بیع مثمر را نظر میکنم، بیع مثمر هم قطعا فعل من نیست، حالا چه اون قبوله جزءش باشه چه شرطش باشه تقیدش، بالاخره هر طور تحلیلش کنید، چه بگید بیعه چه بگید بیع مثمره، اونم بلا ثمر از اون دعوا، چون قطعا در نظر منظور من بیع مثمره. حالا چه عنوان بیع مثمر رو به ما بده، چه عنوان بیع فعل بایع رو بده، قید مثمر بودن از خارج بیاد، فرق نمی کنه، این مسلمه. که در نظر مده مصمر منظوره و اونجا هم قبول به تمامه تحت قدرت ناظر نیست، این درست، اما قدرت لازم نیست همیشه قدرت خلاص مستقیم 100% این ناخف، قدرت یک عرض عریضی داره اندل اقلا، که اقلا در این جایی که شما سر مسئله دسته، یعنی بالاخره میدونی ایجاب رو هم که از تو صادر بشه، ایجاب در موارد وسوق به صدور قبول، یعنی واقعا یه کسی که خواهان باشه، مشتری باشه، بخواد جنس تو رو، تو میدونی همین که بگی خلاصه به تو میگه قبل تو، این کافیه، همین مقدار کافیه، این درسته. اما خود دعوای ما در اینجا سر قدرت که نیست، دعوای ما سر انشاءه، منشأ تو، دقت کنید قاطی نشه اینا با هم، یه مقدار مخالفه ای داره اینجا، تحقق پیدا میکنه یواشکی، خلاصه تو قاطی میشه. منشأ ما سوالمون این بود، منشأ ما میتواند فعل غیر باشه یا نمیتواند؟ منشأ ما میتواند عنوانی باشد که از فعل غیر التزاع میشه، نه اینکه ما قدرت داریم یا نداریم. دعوا سر این نیست، دعوا سر اینه که منشأ چیه، منشأ چیه، صحت تعلق انشاء به چیزی که در اختیار من نیست چطور تصویر میشه؟ اگر منشأ من یه چیزیست که در اختیار من نیست، یه گرفتاری دارید که انشاء اینجا معقول یا غیر معقول، من کار ندارم به اینکه این فعل نهایتا مقدوره یا غیر مقدوره، بحث صحت قدرت در تصحیحی یک عمل یه حرفه، بحث تحلیل انشاء و منشاء یه حرف دیگه است. و لذا خوب دقت بفرمایید، خیلی خدا بیامرز حضرت امام را انصافا اینجا یه دقتی ایشون داره میکنه که آقا ما اصلا نه دعوا میکنیم سر صحت تعلیق، اصلا تعلیق هم قبول میکنیم، حرفی نیست، تعلیق در انشاء اونجا، تعلیق در عقل اونجا که مقتضای ذات عقل است دیگه، مشکلی نداره، ابی نداره. اما سوال این نیست، سوال اینه که منشأ چیه اینجا، آیا شما می توانید امری را انشاء کنید که بفرمایید فعل شما نیست، فعل شما نیست، یه مطلب، لذا این نمیشه از توش در رفت، یا شما باید قائل بشید به این که منشأ بایع و مشتری هست، یعنی هر دو با هم منشأ این ماهیت اعتباری هست که میشه حرف ما، که بگیم در واقع حقیقت بی قوامی دارد به دو تا فعل، به ایجاب و قبول، اون میشه منشأ شد، منشأ این ماهیت اعتباری موجب و قابل است، این میشه انشاء. یا اینکه باید یه طوری درست کنید برای ما که بفرمایید، یه طوری درست کنید برای ما که ما بفهمیم چطور میتواند منشأ و موجب چیزی را انشاء و ایجاب کنه و او هم به وجود بیاد. این گرفتاریمون اینه الان. بعد لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یه برداشت خوب دیگه هم از کلام سید داره، برداشت جالبیه، میگه که انه سید اصرار داره که ما در واقع منشأمون تملیک متعقب به قبولیست که قبولش فعلیه، تملیک متعقب به قبولیست که قبولش فعلیه، میگه ظاهر کلام سید همچنان هست، اینه که سید خواسته بگه از باب این که من وسوق دارم به صدور قبول و لذا متعقد بودن تملیک من یا ایجاب من به قبول منشأه، اما اونم به قبول فعلی. امام یه گیر خوبی داده، گفته حالا اگر قبول فعلیه، فعلیت قبول با تعقب جور در نمیاد. این با گیر دیگه ایه ها که من بیام بگم این جمله توش تناقضی هست، بگم ایجاب متعقب به قبولی که قبولش فعلیه، خیلی خوب، یعنی وسوق من به صدور قبول، قبول و فعلی جرده. حالا سؤال امام اینه، میگه حتی اگر قبول کنیم وسوق موجب به صدور قبول به قبول فعلیت داده، تعقب با فعلیت قبول جور در نمیاد. تعقب با فعلیت قبول جور در نمیاد. جان بعضی هارم عرف نمیپذیره. شما اگر آمدید گفتید که من در واقع ایجاب به ید منه، من وسوخ دارم که قبول میاد، دیگه نمیتونید دیگه وقتی بگید وسوخ دارم قبول میاد، حالی کلمه تعقب نمیخوام ما رو ببره تو تضایف و اینجور حرفای فلسفی، نه، شما دارید میگید ایجاب دست منه، دارم ایجابی را انشا میکنم که میدانم قبولش میاد. میگیم خیلی خوب، میدانی قبولش میاد یا قبولش اومده؟ اگر میدانی میاد اب نداره، عقل داری، قطع داری، وسوخ داری، هرچی که بیش عقلا کافی باشه، این بالاخره معناش آمدن قبول یا نیامدن قبول. میدانی؟ نه نه، بحث شرط متأخر، شرط متأخر یه چیز دیگه است. شرط نه شرط متأخر باز یه چیز دیگه است. شرط متأخر یعنی این که شب... نه 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 اصلا دعوا سر شرط متأخر نیست، دعوا سر این عنوان است. شرط متأخر اگر دخالت کرد در این عنوان گیر دارید شما، اگر آمدید و گفتید شرط متأخر به این برمیگرده که ایجا که منشأ شما در انشاء شما فعلیه، منشأ شما بعده. شرط متأخر معناش اینه، میگن شما انشاء فعلی منشأ بعد میاد، بعدا هم اینو درستش میکنیم براتون، تفکیک بین انشاء و منشأ رو درست میکنیم براتون، میشه شرط متأخر، عیب نداره. اما اگر آمدید گفتید ایجاب فعل موجبه، من ایجاب کردم، ایجابم محقق شد، اما خودی منشأم رو که تحلیل میکنم، میگم ایجاب من خورده به ملکیتی که مثلا اثری که تعقب دارد، و این تعقب به یه چیز بعدی رو هم توش انشاء کردم به خاطر وسوخم. از شما سوال میکنم، میگم اون قبولی که شما الان فعلی فرضش کردید و به جهت فعلیت خواستید بگید لذا تعقب قابل انشائه، اب نداره. یعنی حالا ما که اشکال کردیم که نمیشه، نمیشه، یعنی اشکال اصلی اینه که تعقب اگر از فعل غیر میاد، من فعل غیر رو نمیتونم انشاء کنم. اما حالا اونم میخوام بگذارید، بگید اون تعقبی که شما دارید میگید من تعقب داخل در منشأم، میگم خیلی خوب، تعقب که داخل در منشأت، قبول فعلی با تعقب داخل در منشأت، یا قبولت میاد و تعقب داخل در منشأت. اگر قبولت فعلیه دیگه شما نباید بگی تعقب، نباید بگی تعقب، باید بگی من چون وسوق دارم به آمدن قبول، فعل بایعم ایجاب، ایجاب رو انشاء میکنم. من دیگه تعقب تو کارم نیست، دیگه نباید بگی در واقع ایجاب متعقبه از برای قبول، تعقب رو بردار. چرا باید برداری؟ چرا باید برداری؟ به خاطر این که تو شناسنامه تعقب نوشتن بعدن میاد، فعلی بودن قبول بفرمایید معناش اینه که الان هست، دیگه تعقب نیست. به عبارت اخرى ببینید اینا بالاخره عناوین عقلاییه. تقارن یه حرفه، تعقب یه حرفه، تأخر یه حرفه، اینا رو عقلا میفهمن. یه بار یه چیزی تأخر از چیزی داره، یه بار یه چیزی تقدم بر یه چیزی داره، یه بار یه چیزی تعقب از چیزی داره، یه بار یه چیزی مقارنه یه چیزه. اینا بالاخره عناوین عقلاییه غیر از حیث فلسفی مسئله. لذا امام رضوان الله تعالی علیه که انه اینجا دو تا اشکال مهم داره با آقا با آقایون وارد میکنه، یه اشکال به سید، یه اشکال به همه. اشکالش به سید به همه همونیست که گفتیم که آقا شما اگه ظرفش کنید میشه ایقا، اگر نحو دخالتی بهش بدید این نحو دخالت رو شما با مسئله قدرت علل منظور مقایسه نکنید. دیگه این مطلب رو ما توضیح دادیم، اضافه کردیم، چون مسئله استدلال سید در صحت نظر رو امام جواب نداد، تحلیل نکرده، که ما توضیح دادیم خدمتون که فارقی وجود داره بین قدرت علل منظور و بین امکان انشاء منشئی که یه بخشش دست ما نیست. حتی اگر تعلیق در انشاء رو هم از بابی که مقتضای ذات انشاء ذات عقل بپذیرید اینجا گیر داره. یه اشکال هم به سید داره وارد میکنه. اشکال مهمش به سید اینه که جناب سید، شما که دارید اصرار میکنید بر فعلیت قبول و اصرار دارید که خلاصه تعقب به قبولی مورد نظره که قبولش فعلیه، با فعلی شدن قبول از باب وسوق موجب به صدور قبول عنوان تعقب رو حفظ میکنید یا دست میدید؟ اگر عنوان تعقب رو حفظ میکنید نمیتونید با فعلیت قبول عنوان تعقب رو حفظ کنید. اگر عنوان تعقب رو از دست میدید بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره دیگه، منشأ شما بفرمایید درش قید تعقب آقای حبیب پور وجود. لذا نتیجهش اینه که قبول میشه چی؟ سر بالا زر. نه نتیجه اشکال اینه، این که ما هم میگفتیم نظر سید نهایتا بر میگرده به ظرفیت، یعنی خب میگم ما داریم گیرش میندازیم بله، خب همینه، خب اینا که خودشون که دارن تعقب رو میارن که مشکلشون رو حل کنن. سید خواسته، گفتم یه تتمه‌ای داره بعدن میگیمش، این تتمه‌اش امروز گفته شد که آقا سید خواسته یه طوری مسئله را راه ببره که نه تعلیق درست کنه برای خودش، دخالت هم وجود داشته باشه، دخالت رو درست کنه، تعلیق رو خراب کنه، بعد قدرت بر خلاصه قبول رو هم بیاره داخل حیطه قدرت موجب، دیگه درست میشه عباب وسوقش به صدور قبول. یه قبول فعلی داریم، امام میگه خیلی خوب وسوقش به صدور قبول، قبول فعلی کرد، قدرتش هم فعلا بمانه، اب نداره فعلا. اما سوال اینه عنوان تعقب میمونه یا میره؟ اگر عنوان تعقب میمانه این قابل جمع نیست، که تعقب به قبول فعلی، تعقب به قبول فعلی نمیفهمیم یعنی چی. اگر تعقب میره که قبول بشه فعلی اشکالی نداره، تعلیق هم نباشه، وسوق هم درست باشه، تعقب هم رفته، خیلی خوب، معناش اینه که دیگه منشأ چیه؟ ایجاب دیگه قبول میشه زن، قبول فعلی، اشکال هم نداره، قبول فعلی. قبول چطور بیاد؟ نه بابا، حقیقت بیع رو داریم حل میکنیم، اونا میگن حقیقت بیع فعل بایه. حاج آقا نریم جایی دیگه، حالا کاری نداریم تو خارج چه اتفاقی میفته، دعوا سر حقیقت بیع، کلمه بیع را اینا میگن فروختن، فروختن فعل بایه، فروختن فعل بایه. وقتی فروختن فعل بایه باید تکلیف ما را، اینا رو خیلی انصافا یک دقتیشون کرده که آقا که ما اینجا دیگه در سیر اشکالات ایشون دو اشکال عملا به سید وارد میاد، یه اشکال لوی به همه وارده، دو اشکال، یکی اشکال قیاس ما نحنفی به نظر که ما گفتیم فرق داره با هم، قیاسش به نظر، در نظر مقدوریت منظور مبناست،
در ما نحن فی صحت انشاء فعل غیر محل اشکاله. اینا با هم فرق دارن. یک، دو، اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه کردن که آقا شما با فعلی شدن قبول از باب وثوق موجب صدور قبول عنوان تعقب رو نگه میدارید یا دفع میدید؟ اگر نگه میدارید جور در نمیاد، اگر دفع میدید دیگه در منشأ شما بفرمایید، و اگر از دست دادید که شد ضرب، اون موقع اون بحث ما مطرح میشه، میشه ایقاع. اگر دخالتش بدید اون موقع اون اشکال مطرحه که نمیتونید تعقب و دخالت بدید، از باب این که گیر تو انشاء فعل غیره و قدرت علی فعل الغیر توجیه کننده صحت انشاء فعل غیر نیست، تو همون توضیحی که داده شد. این تقریبا سیر منظمی است که انصافا در اشکالات ایشون هست، در فرماشاتشون. بعدم ایشون میفرماد البته حالا همش مهیا شد به این نکته که ما انصافا اگر دقت بکنیم عند العقلا، یعنی حالا میخوام معنای لغوی رو ول کنم برم سراغ ماهیت عقلایی بیت، تا الان تمرکز این فرمایشات ایشون و ما سر عنوان لغوی بی بود که ما میگفتیم مبادله است و مبادله قائم به فعل طرفینه بر اساس باب مفاعله، و لذا تعریف صاحب مصباح و تقویت میکردیم و مسئله طوری میشد که شد. آقایان میگفتن نه، بی فعل بایعه، فعل بایع فروختنه، و فروختن که فعل بایعه خلاصه این طوری. ما میگفتیم نه، بیعی که ما ازش بحث میکنیم فروختن نیست در مقابل خریدن، بلکه خرید و فروشه. خرید و فروشی که عقلا مبادله اسمش رو میذارن، معنای لغویش مبادله است، و لذا فرمایش محقق خویی هم جواب دادیم که ما اینجا با فروختن کار نداریم در مقابل شراء. نه، ما با یک خلاصه معنایی کار داریم که صاحب مصباح فرموده و اینطور. ای تا اینجا با تنزل هم کردیم، گفتیم اگر هم کسی تنزل بکنه از این حرف و دیگه نه فعل بایعه، اون موقع گیر میکنه، باید بره به سمت ایقاع. ایقاع چرا؟ چون به هیچ نحوی نمیتونه برای قبول دخالتی درست کنه ولو به نحو شرطیه، باید قبول بشه ظرف، ظرف هم که شد دیگه خراب میشه. و بعد هم عرض کردیم مرحوم آقای مروج هم که اشکال میکرد، دفاع میکرد از شیخ که آقا خب بله ملاک عقد و ایقا فهم عقلاست یا شارعه، ما گفتیم اجازه بده ببینیم، ما اول سر کلمه عنوان لغوی بی کار میکنیم، ما دیگه وقتی گفتیم بی عقده باید تو معنای لغویش عقد بودن درست بشه. شما که اندهو دارید میگید معنای لغویش ایقاعه، اما معامله عقلا با او عقده، که حالا میخوام رسیدگیش کنیم. لذا ما اون دفاعی رو که مرحوم آقای مروج کرد که در واقع تعقب رو خراب بکنه در مقابل آقای خویی، جزئیت قبول رو خراب بکنه در مقابل نظریه ما، و دیگه ملاک عقد و ایقا بودن فهم عقلا یا شارعه، اونو حالا یه تیکش جواب میدیم، میگیم نمیشه، نمیشه. شما میخواید بیع رو به معنای لغویش عقد بدانید یا به اعتبار اینکه ماهیت عقلاییه؟ اگر بیع رو به معنای لغویش عقد میدانید باید مبادله معناش کنید. با این اشکالاتی که ما کردیم ثابت میشه که بیع اگر معنای لغویش فروختن عقد نیست، ایقاعه، چون به هیچ نحو اون بر درش دخالتی نداره. معنای لغویش اگر فروختنه تو شراء نیست، اگر معنای لغویش مبادله است عقده، اگر معنای لغویش بفرمایید با معنای مصدریش به اون معنایی که به قول محقق خویی استدلال میکرد، بله حق دارید، باید تعقب رو هم از توش بندازید دور، نمیشه، میشه ایقاع. اما اگر بگید نه، ما میخوام یه فارقی بین معنای لغوی و معنای عرفی و عقلایی و شرعیش بذارید که آقای مروج اونجا اینطوری خواست درست کنه، بگید درست اینجا میشه ایقاع، اما ملاک عقد بودنش عند الشارع والعقلاء میگیم خیلی خوب. حالا اجازه بده ببینیم عند الشارع والعقلاء تکلیف چیه. عند الشارع والعقلاء باید به این برگرده که ببینیم عقلا ماهیت بیع رو چطور تحلیل میکنن که میشه عقد. باید عقلا ماهیت بیع و مبادله معنا کنن دیگه. آقا از معنای لغوی دست کشیدم ها. ببین یعنی حتی اگر کسی گفت معنای لغوی بیع مبادله نیست، باید ماهیت عقلایی بیع بشه مبادله و الا باز نمیشه عقل. یعنی عقلا که میگن بیع مثمر را ماهیتی جز مبادله نمیدانن و الا باز همه این اشکالاتش وارده. دیگه به کلمه نمیخوام اشکال کنم، به ماهیت میگیم خیلی خوب. عقلا اون ماهیت منشأ که شما بهش گفتید بیع چیه؟ بگید ببینیم چیه. اگر اون ماهیت منشأ فعل باشه خیلی خوب، پس ایقاعه. اگر ماهیت منشأ فعل بایعه با فعل مشتری میشه مبادله. دیگه منشأش فقط بایع نیست، چون بایع نمیتونه فعل غیر رو انشاء بکنه. با همین توضیحاتی که دادید پس ما حواستون رو بدید به اشکال مرحوم های مربی، یعنی به دفاع ایشون از شیخ جواب دادید. ایشون یه دفاعی میخواست بکنه از شیخ که بیع را صرفاً فعل بایع بداند بدون تعقب، اصلا شرطیت و اینا همه برداره. ما قبول نکردیم، همه شو رد کردیم، رسوندیم به این که در واقع منشأ ما بایع و مشتری هست. هم اگر ماهیت عقلائیه را ببینیم، هم اگر بفرمایید معنای لغوی رو ما حفظ صاحب مصباح رو تقلیت کردیم به مبادله، ماهیت عقلائیه بیع رو هم میخوام همینطور بگیم با همین توضیحاتی که دادیم. حالا یه تتمه داری که عرض کنم، فرمایش خوبی است که از حضرت امام داریم، یه تتمه این مطلبه. لذا لنا مقاما، معنای لغوی درست شد، مبادله شد و راه هم نداشت. معنای بفرمایید عقلائیش هم آقایان نمیتونن درستش کنن از باب فعل موجب و ظرف بودن قبول یا شرط بودن قبول، با هر زحمتی بکشن قابل حل نیست. ما نشون دادیم که گیر میکنه کار. یه بیان دیگه هم اینجا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد که اینم بیان بسیار شریفی است. این بیان باز دقت در ماهیت عقلائی است از دو دیدگاه. یک دیدگاه این است که میخوان ثابت کنن عند العقلاء ما وقتی میگیم بیت یک ماهیت اعتباری داریم که نمیتواند به صرف قبول اعتبار شود، چیز به صرف ایجاب اعتبار شود. چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار عقلا دائر بین وجود و عدمه، یا هست یعنی مؤثر، یا نیست یعنی هیچ. ما نمیتونیم خیلی حرف پخته ای میخوان بزنن، میخوان بگن تفکیک بین ایجاب فی نظر موجب و ایجاب مثمر نمیفهمیم یعنی چی عند العقلاء. بود میگفتن یه بیع داریم، یه بیع مثمر داریم. امام میفرمود خیلی حرف پخته ایه. چطور شما بین بیع و بیع مثمر؟ آقا من کاری به معنای لغوی دیگه ندارم، الان دارم استدلال عقلایی میکنم که این ماهیات اعتباریه عند العقلاء تکلیفشون به کجا برمیگرده. ایشون میخواد بگه شما چطور بین بیع و بیع مثمر فرق میذارید؟ مگه عقلا نصف نیمه هم اعتبار میکنن؟ بگیم یه بیع اعتبار کردن که فعل موجب، اما اثر نداره تا قبول بیاد. یعنی چی؟ یعنی عقلا اعتبار نصف هم میکنن. اعتبار لحظه اینطور، اعتبار در هر جا که یک ماهیت اعتباری میخواد اعتبار بشه، باید برای ترتب آثار عقلایی اعتبار بشه. و اگر اعتبار قرار است برای آثار عقلایی اعتبار بشه، با چاره ای نداره الا اینکه ماهیتی اعتبار بشه که به ایجاب و قبول وابسته است و ایجاب و قبول درش نقش دارن. حالا انشاءالله اینا همه آمادتون میکنه که بعدن بگیم ایجاب و قبول جز هم نیستند، بعد جز رو رد کنیم، حرف نهاییمونو بزنیم و اینو آماده میکنیم که اونجا اونو درست کنیم. ولی فعلا با آقایون بریم جلو، فعلا تو ادبیات آقایون حرکت کنیم، بگیم شما حالا جز بودن و نبودن سر جاش تا برسیم تو... به خیلی خوب، حالا تا شما فعلا تا دو جزئیشو یاد بگیری تا بعدن، حالا خب دعایی نداریم که همه چیزی که میخوان بعدن بگیم الان بفهمیم، تا الان فعلا بریم جلو. ما نمیتوانیم بگوییم یه بیع داریم یه بیع مسلم، خلاصه حرفمون فعلا اصل مطلب دستمون بیاد. تفکیک بین بیع و بیعه که مرحوم آقای مروج یا دیگران دارن یا خود شیخ، ما میگیم نمیفهمیم یعنی چی، چون اعتبار عقلا امرش دائره بین الوجوده. آقا من حرام میدانم کسی بدون مباحثه فردا بیاد سر درس، شرعاً میذارم گردنتون، هر کی میخواد بیاد باید مباحثه کنه بیاد، من جائز نمیدونم ها، فکری برای خودتون بکنید دیگه، نمیدونم. من صریحاً و صادقانه بهتون میگم هر کس هر درسی رو مباحثه میکرد فردا نیاد، یعنی من راضی نیستم دیگه، این اولش اینم آخرش دیگه، خودتون میدونید. من یه نفر شاگرد مباحثه کرده داشته باشم الان در بعضی از فرمایشات رفقا عقب افتادگی ذهنی میبینم، چون مباحثه نمی کنم. پس آقا تفکیک کردن بین بی و بی مثمر عقلایی میده، چون امر اعتبار عقلا دائر بین الوجود و العدم. این یه حرف ایشونه که اگر این حرف رو کسی خوب بفهمه، اون موقع میخواد بگه بیعی که عقلا میگن مثمره دیگه بیعه، و لذا ماهیت اعتباری که مرتبط میشه با بفرمایید ایجاب و قبول. حالا ایجاب و قبول چگونه ارتباطی با این ماهیت اعتباری دارن، تازه ما همه این روزه ها رو خوندم که به او برسم، یعنی یکی یکی اینا رو دارم رد میکنیم، اول معلوم بشه که اصل عقلایی بودن یعنی چی. یه بیان دیگه هم ایشون داره که اون بیانو با کیفیت ارتباط این ماهیت اعتباری. پس الان نگاه کنید انصاف قضیه اینه، قشنگترین اشکالی که اینجا شده که ما از همه چیز دست برداریم اینه که ما تعقل نمی کنیم تفکیک بین بیع و بیع مثمر را نمیفهمیم. امر اعتبار عقلایی دائر بین الوجود و العدم، عقلا نسبه اعتبار نمی کنن، یا اعتبار نمی کنن یا مؤثرش رو اعتبار میکنن، اصلا اعتبار برای اینه. خب همینه دیگه، الان همینه داریم میگیم، داریم میگیم بیعی که فعل موجبه بعد اثرش متوقف میشه بر قبول لغوه، همین داریم میگیم دیگه، خب سرش همینه. نتیجه این که باشه، حالا او عرف باشه، عرف فعلا داریم توی عرف صحبت میکنیم که واضحه، نه ما دو عرفیش نه، حالا داریم این در عقلا، فعلا عقلا رو داریم سوال میکنیم، پیش عقلا اون که سیاست ایشونه که ما در دو عرف قیبی نداریم، در دو عرف هم دو تا اعتبار نداریم، هر عرفی یه اعتبار داره، ها مقایسهشون که میکنید، اما اصلش اینه هرگاه معتبری داشتید که داشت یه ماهیتی رو اعتبار میکرد، ها باریکلا نمیتونید بگید این بیعو اعتبار کرده که فعل موجبه، اما بفرمایید ترتب اثر متوقف، یعنی چی؟ ما نفهم. اگر یه کسی از این زاویه به قضیه نگاه کرد، این خودش میشه یه پوتکی سر کل مطلب، که آقا اصل مطلبی که شما تحمیل ما دادید نفهمیدیم چی بود، یه مطلب دیگه هم ایشون دارد که امام رضوان الله تعالی علیه فرچنده پشکمه؟ بابا اینجا هشت دقیقه، هفت دقیقه دیگه داری اینا چند دقیقه؟ هفت دقیقه. خب پس دو دقیقه، من دو دقیقه این میگمش. آقا مباحثی چطور میشه؟ آقای حبیب پور پس این لیستای مباحثات اینا چه شد آخر؟ آقای لکه هم بحثی چیه برادر؟ بله؟
Thank you. Thank you.